بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعداء اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در بررسی این روایت صحیحه زراره است. نکات مهمی رو راجع به این روایت عرض کردیم. حالا اون نکته آخری که در مورد این روایت هست این است که آیا اگر ما عموم تنزیل را پذیرفتیم و گفتیم که این و هو و به منزلت اهل مکه، این در مقام تنزیل مقیم نازل منزله مستوطنه، که باز اینجا این رو عرض بکنم. ببینید وقتی امام علیه السلام فرماد اذا خرج الی عرفات یجب و عرض می شود که علیه تفسیر و اذا زار البیت یجب علیه الاتمام، قبل از این و هو به منزلت اهل مکه فرمود اگر کسی 10 روز قبل از ترویه در مکه اقامه کند یجب علیه تمام، این نماز تمام برایش واجبه. خب چه نیازی داشتی که امام بفرماد و هو به منزلت اهل مکه؟ من مکرر عرض کردم تعابیری که تو روایات از ائمه وارد شده، مخصوصا با این تعبیر که ممکن است که یک کسی حامل یک روایتی باشد الی من هو افقه منه، ائمه به این جهات توجه داشتن. اینطور نبوده که بخوان یه عبارت اضافی بگن. خب سوال اینه، وقتی فرموده کسی که 10 روز قصد اقامه می کند در مکه یجب علیه اتمام الصلاة، سوال راوی هم همین بوده، مسئله تمام شده. دیگه این و هو و به منزلت اهل مکه رو برای چی امام فرموده؟ آیا غیر از این است که امام میخواد یک تعلیمی را، یک تنزیلی را امام میخواد مطرح بکنه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره دنبال این میگردن که ما همانطوری که داریم الفقا و خمرون، در اینجا آیا تنزیلی داریم یا نداریم؟ ایشون هم بالاخره در اول اصل این تنزیل و عموم تنزیل رو قبول کردن که این و هو به منزلت اهل مکه در مقام تنزیله، داره امام علیه السلام مقیم رو نازل منزله اهل مکه قرار میده، نازل منزله مستوطن قرار میده. باز اجازه بفرمایید این نکته رو عرض بکنم، نکته بسیار مهمیه. ما سال گذشته تو بحث‌های نماز مسافر این نکته رو گفتیم، در همین امسال هم یه اشاره کردیم، باز امروز من این رو یه مقداری دقیق‌تر عرض بکنم. ببینید آقایون، ما یه قانونی داریم تو عبارات فقها آمده، اون قانون این است که لا رجوع الى العرف یا لا مرجعیت للعرف فی تحدیدات شرعیت، یعنی جایی که شارع آمده یک حدی را معین کرده اینجا دیگه عرف کاری نیست. شارع در بحث سفر آمده دور عرف و خط کشیده، میگه سفر رو من 8% میدونم، این 8% پیاده بری، با شتر بری، با گاو بری. عرض میشود که به صورت این نحوهی که در جبه ها میرن سینه خیز بری، هر جور بخوای بری، یا با تیاره بری، فرق نمی کنه. من 8% رو سفر میدونم، کاری نداره به این که آیا عرف این رو سفر بداند یا سفر نداند. و این خلط بین این دو مطلب چه مشکلاتی رو در همین بحث صلات مسافر به وجود آورده، از جمله در همین عنوان اقامت. شارع میگه من اگر کسی 10 روز در یک جا نیت موندن داره، من این رو مقیم میدونم. شما به عرف مراجعه کنید، کسی که 10 روز جا بمونه میگن مقیم اونجاست. عرف چی میگه؟ ابدا. عرف یه ماه، دو ماه، حتی یه سالش هم مقیم نمیدونه. عرف میگه مقیم کسیست که بخواد بیاد همیشه بمونه. ولی شارع میگه اگر کسی 10 روز در یک جا قصد کرد، من این رو مقیم میدونم. خب اینو شارع فرموده. اجازه فرمایید این مطلب خیلی مهم و مطلب دقیق و تازه است برای شما، خوب دقت کنید. الان عرض میکنم ثمرش در کجا ظاهر میشه. شارع میگه کسی که یه جا 10 روز موند، من رو مقیم میدونم. خب همین شارع بر حسب این روایت زراره، البته روایت دیگه هم هست که اشاره خواهیم کرد، اگر روایت زراره رو ما پذیرفتیم، همین شارع میگه من مقیم رو مثل آدم متوکل میدونم. خب این اولین و مهمترین نتیجه چیه آقا؟ مهمترین نتیجهش اینه، همانطوری که آدم متوتن اگر هر روزم تا قبل از 4 فرسخی بره و برگرده، نمازش تمامه. هر روزم میخواد بره، میتوندم بره. آدم مقیم کسی هم که بره یه جای 10 روز اقامت کنه، یه طلبه‌ای که 10 روز در یک جای اقامت میکنه، طبق این بیان هر روز میتونه تا مادون مسافت برو برگرد. حالا شما فتاوای فقها و مراجع معاصر رو ببینید تو اینجا. برخی میفرمایند اگر کسی قصد اقامه کند، اگر از اول نیت دارد از حد ترخص خارج بشه، قصد اقامهش محقق نمیشه ولو برای یه بار. بعضی میگن اگر از اول نیت داره یه بار بره و برگرده، بعضی هم میگن 2 بار بره و برگرده، برخی میگن فقط مقیم میتونه به توابع اون شهر، باغاتی که دور اون شهر بره، اما زائد بر اون نمیتونه بره. به شما عرض میکنیم حرفا رو شما از کجاها میاری؟ هر که میگه من رو عرف دارم نظر میدم. عرف میگه آدمی که میره یه جا مقیمه باید اونجا باشه. برخی مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرماین بیتوتش باید اونجا باشه. هر روزم میخواد بره و بیاد، اما بیتوتش باید تو محل اقامش باشه. اگه واقعا در این فتاوا روایتی باشه، بحثی نیست. ولی اگر روایتی نیست، ما هستیم و یک عشرت و ایام موضوع برای اقامه است. کسی که قصد 10 روز داره، 10 روز دیگه لازم نیست که بیم بگیم آقا اینو عرف میگه این مقیم هست یا مقیم نیست. چه کار به عرف داریم ما؟ قرص میگه آقا این از اینجا بیرون بره یا نره. شارع یک جا گفته آقا در روز میشه اقامت یک، مقیمم به منزله مستوطن دو. نتیجه روشن فقهی این مسئله چیه؟ نتیجهش این است که مقیم میتونه هر روز تا مادون مسافت هم بره و برگرده. شارع تنزیل کرده، میگه من میگم مقیم یعنی در روز، همین مقیم هم میگه منزله مستوطنه. چرا تناقضه؟ به منزله مستوطن قرار داده. حالا ببینید آقا، من عرض کردم این بحث واقعا ثمره داره. از من اینو روشن‌تر کنم آقای مهندسی، این بحث ثمره به این خوبی داره. شما عرض کردم الان شما کتاب رساله مراجع بزرگوار ایدهم الله و اونهایی هم که از دنیا رفتن رحمهم الله رو ببینی، همه حول همینه. بعضی ها میگن هر روز میتونه بره، بعضی ها میگن یه بار میتونه. امام میفرمود اگر در از اول در نیتش این است که یه بار دونم دو سه ساعت بره و برگرده، کدوم روایتی داره این مطلب رو؟ جز این که ایشون در نظر شریف ایشون به عرف این رو میگه. یعنی اینجا اگر ما گفتیم برای اینا روایتی نداریم، خب یک مقلدی میگه آقا من اگه عرف خودم تشخیص نام عرف چی میگه؟ تشخیص فقیه در این که عرف چی میگه این اعتباری نداره. اگر یه فقیه به عنوان احد من العرف گفت آقا این آبه، شما یقین دارید آب نیست، یا شما به عنوان عرف میگید نه عرف این آب نمیدونه، نظر کی قابل قبوله؟ اون تشخیص خودتون برای خودتون قابل قبوله. ولی عرض ما اینه، وقتی شما میگید در جایی که شارع میاد یه حدی رو معین میکنه، شارع میگه 10 روز، ما دیگه چه دلیل داریم بگیم که خب این 10 روز باید صدق اقامت عرفی هم بکنه؟ یه 10 روز میخوام اینجا بمونم. حالا این مقیم رو هم آمده منزله مستوطن قرار داده، همونطور که مستوطن هر روز میده تا مادون مسافت بره، این مقیم هم میتونه این کار رو انجام بده. اینا رو برای این عرض کردن، این وهو به منزلت اهل مکه یه عبارتیست که خیلی درش مطلبه، و مخصوصا روایت دیگه ای داریم که اونجا هم یه تنزیلی وجود داره. توی روایت دیگه داریم که اگر کسی 30 روز به خادیه جا بمونه، این به منزله اون اهل اون بلد میشه، که میرسیم روایتش رو. اون 30 روز مردده، این مقیم عشرت ایام یقین داره بخواد 10 روز اینجا باشه، اون 30 روز مردده. یعنی برای ما اطمینان حاصل می شود که ائمه علیهم السلام در مقام تنزیل بودن. خب حالا که در مقام تنزیلن، حالا که ما عموم تنزیل را پذیرفتیم، گفتیم یه مشکل فقط تو روایت وجود داره. مشکل این است که این وقتی زار البیت چرا اتمه؟ خب آدمی که 10 روز مکه بوده، حالا رفته چند روز عرفات و منا، بعد که برمیگردد، این چرا نماز رو تمام بخونه؟ اون جواب مرحوم فیض رو دادیم، اشکالی که مرحوم آقای حجت مرحوم فیض داشت اون رو هم ذکر کردیم. نتیجه این میشود که این مقدار که ازا زار البیت اتمه، البته بعضی هم گفتن این اتمه معمول اون زمان این بوده، معمول اون زمان صدور روایت این بوده که مردم از عرفات و منا برمیگشتن مکه، 2 مرتبه چه میکردن؟ قصد اقامه میکردن. معمول اگر بر اینم حمل کنیم، این خودش یک توجیه دیگر و توجیه خوبی هم هست بر روایت. حالا جواب فیض رو میگیم اشکال داره، خلاف ظاهره. این جواب امروزی هم که عرض کردیم که وقتی برمیگرده مکه مجددا قصد اقامه کنه، اینم بگیم خلاف ظاهره. این قسمت روایت میگیم که آقا مورزونه، فقها بر طبقش فتوا ندادن. حالا آیا ما بیایم اینجا مسئله تفکیک در حجیت رو قائل بشیم، بگیم این روایت تا این مقدارش حجتون، تا کدوم مقدارش؟ تا این مقدارش که میگه اگر کسی قصد اقامه در روز کرد، یک نمازش تمام بخونه، دو و خوبا به منزلت اهل مکه، سه اذا خرج الی عرفات قصد دارد. تا اینجا روایت برای ما حجته. از اینجا به بعدش دیگه اعراض شده، فقها بر طبقش فتوا ندادن. مرحوم محقق نایینی فرمود از تفکیک و فل حجیت امر شایع و امر نادری نیست، اشکالی نداره، ایشون قائل به این شد. مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میفرماید تفکیک در حجیت، ایشون میفرماید تفکیک در حجیت برخلاف مذاق عرفیه. ایشون میگه از تفکیک و فل حجیت بین دلالاتهی به حیث و ینفع و فی ما نحن و فی بعیدون عن المذاق عرفی. خب حالا باز ببینید آقایون، این واقعا از بحث‌های مهم اصول، این مسئله دخالت عرف، اعتبار عرف، حجیت عرف، کجا عرف عرض می شود حرفش قابل قبول برای فقیه، کجا قابل قبول نیست. ببینید ما به مرحوم آقای حکیم عرض می کنیم که یه وقت عرف راجع به یک کتاب معمولی یا کلام یه آدم معمولی بخواد حرف بزنه، میگه آقا این آدمی که داره حرف میزنه یا راجع به حرفش جدیه یا جدی نیست. نمیشه بگیم آقا یه رو حرف زده 5 دقیقه اولش جدیه، 10 دقیقه بعدش جدی نیست. در کتابها، کلمات، افراد معمولی فرمایش آقای حکیم درسته، تفکیک در حجیت رو عرف دور از مذاق عرفیه، ولی به همین عرف بگیم آقا خود ائمه فرمودن بعضی از روایاتی که از ما صادر میشه از روی تقیه است، برخیش حکم واقعی نیست. خب اینجا عرف دیگه نمیاد بگه تفکیک خلاف مذاقه، اینجا عرف میگه آقا روشه، خاص خود ائمه رو نگاه، روش خاص ائمه همینه، خودشون به ما یاد دادن که ما تقیه میکنیم، گاهی اوقات حکم غیر واقعی رو بیان میکنیم. حالا این ائمه از این که توی روایت مستقل باشه بگیم کل روایت تقیه صادر شده، یا بگیم یه مقداری از روایت تقیه صادر شده. اگر ما دلیل پیدا کردیم یه مقدار از روایت تقییتا صادر شده، چه وجهی دارد حجیت رو از بقیه روایت ما اسقاط کنیم؟ روایت حجیت داره، این مقدارش قرینه است بر این که تقییتنه، ما این مقدار رو میذاریم کنار. لذا حق با مرحوم نایینی و عرض میکنم تعجبه از مثل مرحوم آقای خویی که به نظر من اون دنه اونطوری که در ذهن من هست، مرحوم آقای خویی تفکیک در حجیت رو قبول دارم در فقه. حالا امشب مراجعه بفرمایید به بحثای ایشون، چطور اینجا به خاطر یک اشکال در یک قسمت روایت میفرمایید اولا این است که ما این روایت رو طرح کنیم و علمش رو به اهلش واگذار کنیم. مرحوم آقای حکیم طبق این بیانی که خوندیم، ایشون تفکیک در حجیت رو قبول نداره، نداره، ایشون هم میگه اولا این است که روایت طرح کنیم، علمش رو به اهلش واگذار کنیم. اما از مرحوم آقای خویی این مطلب تعجبه. بالاخره حق با مرحوم ناینیه که ما مسئله تفکیه در حجیت رو اینجا میپذیریم. اجازه فرمایید شما عدالت ما رو رعایت کنیم. باشه. حضرت علی اشاره
فرمودند الله و بمن دلت اهل مکه این مقیم را به مستوطن نازل منزلت قرار میدهد. این اگر نقص بود هر کسی
باید نقص بود
نقص
در مقابل ظاهر نقص بود هر کجا باید بود.
این الان یکی از احتمالات، یکی احتمال دیگه از احتمالات دیگه
از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات دیگه از احتمالات این همه من توضیح دادم. عکس تفسیر برمیگرده به تأکید. در دوران بین تأکید و تأسیس کدام ظاهره؟ بس خود اقرار کردی. مگر اینکه اقرار و لغلا رو صغرویان داره شکل رو نه ازده آقایون رو بگم اشکال بسید آقای هم رو نه ازده بدایی به این قسمت روایت بله به این قسمت روایت خیلو. اما قسمت صدر روایت است که من قدم قبل تربیه به مکه عشرت ایام یجب علیه الاتمام. فقها به این عمل نکردن. خیلی خوب، ما میخوام بگی همون صدر روایت و هو منزلت اهل مکه باز اون اذا خرج الى عرفات قصره همه فقها برشون فتوا دادن. ولی خیلی خوب در اینجا فقط این ذیل رو ازش اعراض کردن. هیچ که نگفته از کل روایت اعراض شد. بله اگه واقعا از کل روایت اعراض شده بود ما هم قبول میکردیم. ما مبنامون است که اعراض از روایت مسقط روایت از اعتباره.
یه ابهامی وجود داره اون که جلسات قبل از داری فرمودی توسط به عمومیت تنجیر ما وقتی بر اون حجت که قبلا فقهای قبلی تمسک کرده باشد
اوهوهی توجه نکردن. خودی یه وقتی هست که
امپتی امکان داره.
بله خودی یه وقتی هست که فقها توجه دارن و رد میکنن. خب بله اینجا رد فقها میشه اعراضه. ولی اینجا اگه به این عموم توجهی نکردن، اگه توجه نه ولی دو عرض کنم یه جاهایی فقها ها به یه اطلاق تمسوی نکردن، یه فقیه بعد میاد به اون اطلاق تمسوی میکنه، یه اشکالی نداره. نه یکیش تقیه است یکی از جهاتش عرض تقیه است، جهات دیگه ممکنه باشه. یعنی خیر از اشکالاتی که ما گفتیم و جواب دادیم فقط اشکال دلالی روایت مثلا مادون ستت اشهر اون یه بحثیست که آقای ما چیزی به نام وطن شرعی ازده بدی چیزی به نام وطن شرعی داریم یا نداریم. حالا ما نمیخوایم بگیم مقیم وطنش میشه اونجا. دیروزم گفتیم ادعای ما این نیست که محل اقامه میشود وطن. اون بحث ستت اشهر در بحث وطن شرعیه که اگه زنده بودیم انشاءالله به او میرسیم. هیچ ارتباطی به این روایت نداره. بله بفرمایید. ایام اقامت بله یعنی مورد مخصص علته؟ نه مورد میشه مخصص؟
برادر نیستن، فقط برای اون چیزی که سوال در محرمیت میشونن اونجا همون این یمون
اونجا عنوانش این است که یحرومن الرضا ما یحرومن النسب. اونجا اصلا موضوعش محرمیته، نه در باب ارثه، نه اینکه اونجا تعبیر نیست که. حالا دیگه خودتون دقت کنید، ما اون چه که بضاحتمون بود شما عرض کردیم، خود شما دیگه دقت کنید. بله آقا نه میگه ما قائل، یعنی ایشون تفکیر حجیت قبول داره، حقم با ایشونه، حقم با ایشونه. به همین بیانی که عرض کردم، تفکیر در حجیت برای کلمات ائمه علیهم السلام که بناشون این بوده گاهی اوقات تقییتا حرف بزنن. چرا؟ بناشون نه، بنا یعنی میگن آقا کلمات ما گاهی اوقات اومدن خدمت امام عرض کردن آقا این مطلب رو به اون ساحل یه حکمی گفتید، به من یه حکم دیگه گفتید. امام مسئله تقیه رو مطرح میکنه، یعنی بنا یعنی روایاتی از اینها تقیه هم صادر شده، این جز روش اینها بوده. اینجا دقت بفرمایید، اینجا بفرمایید، ببینید آقایون، البته اینجا کلام آقای خویی رو یه ملاحظه بکنید. مرحوم آقای خویی که میگن ما روایت رو طرح میکنیم و کنار میگذاریم، بعد میفرماین نه از باب این که بگیم اجماع برخلاف روایته. تا اشکال مرحوم آقای حکیم پیش بیاد که اجماع در صورتی به درد ما میخورد که ما علم به قول معصوم پیدا کنیم و از این اجماع ما علم به قول معصوم پیدا نمی کنیم. طرح روایت و کنار گذاشتن روایت نه به جهت مخالفت با اجماع، یک، نه به جهت این است که بگیم فقها اعراض کردن تا میگن طبق مسلک ما، یعنی مسلک آقای خویی، اعراض قاده نیست. خب میدونید مرحوم آقای خویی اعراض فقها از این روایت رو مضر به اعتبار و حجیت اون روایت نمیدونن. بهشون عرض میکنیم که آقا پس شما این روایت رو به چه دلیل کنار میگذارید؟ میفرماید ما اینجا دلیل پنجم، حالا دلیل پنجم در مقابل این که ما ادله اربعه داریم، میفرماید ما اینجا دلیل پنجم داریم. دلیل پنجم ایشون که خب این در روش فقهی ایشون هم موارد متعددی هست، میفرماید لوکان الاشتهر و بان، میفرماید مردم میرفتن مکه اقامت میکردن. حالا من بخواید این عبارت ایشون رو هم بخونم که ایشون میفرماید که فإن هذه المسألة أعني الإقامة بمكة قبل يوم التربية عشرة أيام كثيرة الدبران ومحل للابتلاء جدا. هي مسألة بوده که مورد ابتلاء حجاج بوده، ولا سيما في الأزمنة السالفة الفاقدة للمراكب السريعة المتداولة فی الاصل الحدیث. قدیم این مرکب های ماشین و اینا که نبود، با اسب و با شتر و اینا می رفتن سفر. فکانو یسترون للاقامت المزبوره، اصلا چاره ای نداشتن اقامه کنن، در روز بمونن، طلبن للاستراحه من وقتا سفر، از خستگی سفر باید استراحت می کردن. فلو کان الحکم الذي تضمنته الصحيح ثابتا، اگر این حکمی که تو این روایت زرار آمده یه حکم ثابتی بود، لکان شایعا ضائعا، باید این حکم خیلی برای همه روشن باشه. عرض کردن این دلیل پنجم لوکانه لبان، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه از این بیان جاهای زیادی در فقهشون استفاده کردن، لوکانه لبان. بعضی فرمود و من الواضحات من غیر ای خلاف فی و من الواضحات، یعنی باید امر شایع و خلافی درش نباشه، من انه لم یقل بهی احد، کسی به او حرفی نزده. خب ببینید، ما به مرحوم آقای خوبی عرض میکنیم با قسمت اول روایت که قال به اون تمام فقها من قدم به عشرت ایام یجب علیه الاتمام، این یک، و هو به منزلت اهل مکه، این دو، اذا خرج الى عرفات قصر، این سه، این سه قسمت اول روایت که همه گفتن، فقط یه قسمتش باقی میمونه که اذا زار البيت اتم، اونم اگر اون دو جواب رو ندیم. دو جواب چی شد آقا؟ یکی جواب فیض، یعنی با تقیه میشه سه جواب، احسنتون، سه تا جواب شد. یکی جواب فیض، جواب فیض چی بود؟ که آقا چون مکه مخیر بین القصد و الاتمامه و الاتمامو افضل. دوم این که بیاییم بگیم این مربوط به اونجایی است که با قصد ده روز بکنه. سوم کلام مرحوم آقای حجت که البته اون بیشتر مربوط به اون قسمت آخر بود که اذا رجع الى منا اتم من، بگیم آره این ذیلش تقیتا صادر شده. شما کجا میفرمایید که هیچ از این روایت رو کسی نگفته؟ این فرمایش ایشون هم در اینجا درست نیست، ما روایت رو پذیرفتیم و الله اعلم تفکیک در حجیت را هم با همین توضیحی که دادیم قائل شدیم. حالا دو تا روایت دیگه باقی مونده، آقای مستمسک رو ببینیم که انشاءالله فردا هم درست داریم پنجشنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.